أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بالزمان مثلي مقيمي. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف بعد از این که مطرح میکنه که ما در زمان منافع عین قائل میشیم به این که قیمت اون رو ضامنه، فرموده که المثل و مثلان، مثل من حیث صوره و مثل من حیث القیمه. فلما لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة وجب أن يلزمه من حيث القيمة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة. ایشون فرموده که در خلاف جلد 3 صفحه 402، چون منافع عین رو اگر تلف بکند غاصب، منفعت عین مثلی نیست، از حیث شکل مثل نداره، یعنی مثلی نیست، فقط از حیث قیمت و مالیت مثل داره، یعنی قیمی است. چون قیمی، مثلا فرش دستباف از حیث صورت و صفات مثل نداره الا نادرن، ولی از حیث قیمت و مالیت مثل داره. 1,000,000 میارزه، خب 1,000,000 پول هم 1,000,000 میارزه، 1,000,000 پول، اشیاء دیگر هم داریم، چیزهایی که 1,000,000 میارزه، ولذا چون قیمیست وجب ان یلزمه من حیث القیمه، باید قیمت پرداخت کنه. این معناش اینه که اگر یک چیزی مثلی بود باید مثلش رو بده، ولی اگر قیمی بود باید قیمتش رو بده. ادعا کرده ایشون اجماع فرقه رو بر این مطلب، و استدلالم کرده به آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر کسی اتلاف کرد مثلی رو، یک کیلو برنج از شما اتلاف کرد، جائز هست شما هم مثل آن را، مثل این ضربه را به او بزنید، یعنی یک کیلو برنج شما از اموال او بردارید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. ولی در قیمی اگر یک کسی فرش دست بافت شما را سوزان، مثلش به اینه که میتونید از اموال او قیمت این فرش رو بردارید. نه، فعلا بحث در اینه که زمان در قیمی به اداء قیمت، زمان در مثلی به اداء مثل. اشکالی که به این استدلال شده، گفته شده که این آیه در مورد جواز تقاسه. مرحوم محقق ایروانی این اشکال رو کرده، فرموده این راجع به جواز تقاسه، ربطی به بحث حکم وضعی زمان نداره. تقاس جائز است تکلیفاً. یک کیلو برنج از شما تلف کرد، شما هم جائز است تقاس کنید یک کیلو برنج از او بردارید، اما او بدهکار است، به مثل اون برنج که تلف کرده یا به قیمت آن. از آیه نمیشه این مطلب رو فهمید. خب این اشکال وارد نیست، برای اینکه جواز تقاس در این مورد اتلاف مال غیر که مالک میتواند تقاس بکند، یک مدلول التزامی عرفی داره و اون اینه که این مالک حق دارد نسبت به اون متلف و غاصب. این که میتونه به جای یک کیلو برنجی که تلف کردن از او یک کیلو برنج بگیره، و این ظاهر عرفیش اینه که یعنی او به این مقدار حق داره بر غاصب، و این متفاهم عرفی ازش اینه که ضامن از غاصب به مثل این یک کیلو برنج. و در قیمی جائز از تقاس به اخذ قیمت اون مال طالب، متفاهم عرفی اینه که پس مالک حق داره نسبت به قیمت اون مال طالب در ذمه غاصب. اشکالی که به این استدلال مطرح میشه اینه که این آیه شریف اطلاق نداره نسبت به زمان در اموال. این آیه راجع به جنگه. صدر آیه اینه از شهر الحرام به شهر الحرام، و الحرمات و قصاص، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله ولا تلقوا بأيديكم واتقوا الله وانفقوا. ببخشید. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. بقره از آیه 193 به بعد. این صدر آیه، ذیل آیه راجع به جنگ، راجع به اینه که در ماه‌های حرام شما جنگ نکنید، ولی اگر اعتداء بر شما کردن جائز است شما حتی در ماه‌های حرام مقابله به مثل بکنید. ربطی به بحث زمان در اموال نداره. بله، اشکال دیگری هم هست و اون اینه که این آیه راجع به اعتداءه. مگر الغای خصوصیت بکنید، بگید در جایی که شخص اتلاف بکند مال غیر رو ظلمن و عدوانن، در مثلی ضامن مثل است، در قیمی ضامن قیمت، الغای خصوصیت میکنیم از این مورد اتلاف مال غیر ظلمن و عدوانن به سایر موارد زمان. این الغای خصوصیت بعید نیست، ولیکن مورد خود آیه اطلاق نداره. بحث اعتداء هست که اگر هم شامل زمان اموال بشه، در خصوص اتلاف مال غیر ظلمن و عدوانن هست. پس این آیه قابل استدلال نیست. عمده استدلالی که در کلمات شده بر این که زمان مثلی به مثل است و زمان قیمی به قیمت استدلال شده، کما هو مذکور فی مصباح الفقاه و کتاب البیع سید الامام به سیره عقلائیه. گفتن وقتی ادله شرعیه، گفتن ضامن هست، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، الغاصب ضامن. کیفیت زمان رو بیان نکردند، اطلاق مقامی داره که کیفیت زمان همونیست که نزد عرف مرتکز هست. کیفیت زمان در نزد عرف چیه؟ اگر شما یک خودکار تازه رو غیر مستعمر رو از زید تلف کنید، بعد زید بگه چرا خودکار من رو تلف کردید، بگید آقا بیا اینم خودکار مشابه همون خودکاری که تلف کردم از تو. بغلاءن زید بگه من پولشو میخوام، قبول نمی کنم. میگن آقا خودکارتو تلف کردیم، بیا اینم خودکار. نه آقا من دیگه انصراف داده بودم از تحصیل، میخواستم برم مغازه باز کنم، خودکار میخوام. چه کار ما چه کار داریم تو انصراف دادی از تحصیل یا ندادی؟ خودکار ازت تلف کردم، اینم خودکار. یا اگر ضامن بگه من میخوام پول بدم، در همین مثال خودکار، مالک میگه آقا من پول میخوام چه کار؟ خودکارمو تلف کردی، یه خودکار بهم بده، من برم کارمو تعطیل کنم، برم بازار خودکار بخرم. نه، مالک میتونه امتناع کنه از قبول مثل و نه ضامن میتونه امتناع کنه از اداء مثل. بله اگر ترازی بکنند بر قیمت بحث دیگریه، ولی حق ضامن و غاصب در مثلی این است که ضامن رد مثل میکنه، مالک هم باید قبول کنه. ولی در قیمی اینطور نیست. در قیمی که نادر الوجود است، شبیه این مال تالف از حیث صفات دخیل در مالیت، از حیث صفات دخیل در مالیت شبیه این مال تالف کم پیدا میشه تو بازار. این مثل فرش دستبافت، فرش دستبافت مشابهش در صفات دخیل در مالیت کمه. اینجا عقلا رد قیمت میکنن، قیمت رو میدن. حالا اگر این به صورت اتفاقی این مال قیمی مشابهش پیدا شد، حکم چیه؟ حالا مورد اختلافه. مرحوم آقای خویی در محاضرات فی الفقه الجعفری فرموده که خب اگر قیمی مثلش اتفاقا پیدا شد باید اون مثل رو پرداخت کرد. اتفاقا این فرش دستباف یک فرش مشابهی پیدا شده براش تو بازار، مالک هم میگه آقا بی زحمت برو اون فرشو از بازار تهیه کن برام بیار، شبیه فرش خودمه. در محاضراتون فی الفقه الجعفری ایشون فرمودن ارتکاز و عقلا اینه که باید بره این فرش رو این ضامن تهیه کنه. البته لابد در جایی که اجحاف به حالش نباشه و الا دو برابر قیمت باشه، این اجحاف به حالشه. اجحاف به حالش نباشه، در مصباح الفقه فرمودن نه، دوره ثانیه بحث مکاسب مرحوم آقای مصباح الفقه در خلاف محاضرات که دوره اولا هست، ایشون در دوره ثانیه پخته تر شدن، فرمودن که نه چه لزومی داره. این زامن میگه آقا این همه مردم فرش های دستباف دیگران را تلف کردن، پول دادن، خب ما مثل بقیه چه فرقی میکنه؟ من یک روز کارم رو بزنم برم برای تو فرش تهیه کنم؟ هیچ ارتکاز عقلایی بر این که لازم عرض میکنم در مصباح الفقهاء اینجور فرمودن، حالا ما هم چون بعید نمیدونیم حرف مصباح الفقهاء درست بشه، حاضریم جواب اشکال شما رو هم بدیم و الا اشکال شما به ما وارد نبود. بعید نمیدونیم حرف مصباح الفقهاء درست باشه. براءت هم همینو میگه، کما سیأتی. اصل براءت میگه ملزم نیست این متلف و ضامن رد مثل بکنه، ولو وجد المثل لهذا القیمی اتفاقا. ارتکاز و عقلا هم الزام نمی کنن به اداء مثل. حالا از اون طرف اگر مالک با این که مشابه این فرش دستباف پیدا شده میگه پول میخوام، شما میگید عقلا ملزم میکنن این مالک رو که نه، ضامن میخواد تهیه کنه یک فرش دستباف مشابه این، باید قبول کنی؟ میگه بابا فرش دستباف قیمیه، منم نمیخوام یک فرش دستباف دیگه بگیرم، من میخواستم اونو بفروشم، حالا دو مرتبه منو مبتلا میکنید به یک فرش دستباف دیگه. عقلا نه مالک رو ملزم میدونن به قبول اون مثل و نه ضامن رو ملزم میدونن به ادا اون مثل. این مال قیمیه، ضامن قیمت رو میده، مالک هم باید قبول کنه. مقتضای اصل براءت هم اینه که ضامن ملزم نیست به اداء مثل. همین غاصب یک فرش دستباف مشابه همین فرشی که تلف شد داره، ولی میگه این ارث از پدر و مادرمه، من بهش علاقه دارم، برای چی اینو بدم به تو؟ و اگر اون فرش دستباف رو داد به این مالک، مالک میتونه بگه نه آقا من پولشو میخوام، این همه مردم این فرش دستباف هایی که هست تلف میکنن چه کار میکنن؟ پولشو میدن، ما هم مثل بقیه مردم. حالا شک میکنیم که آیا این متلف بدهکار است و واجب است بر او رد خصوص مثل در این جایی که این مثل اتفاقا پیدا شد، یا جائز است بر او رد قیمت؟ اصل براءت میگه جائز است بر او رد قیمت، براءت از وجوب تعیینی رد مثل جاری میکنیم. کی میگه ذمش مشغول شده به رد مثل؟
نه به رد مثل نمیدونیم، ولی ذمش مشغول شده بعد از اعتراض، ولی با رد
اگر شما ندونید ذمتون مشغول شده به جامعه بین پرداخت گندم یا جو، یا ذمتون مشغول شده به خصوص پرداخت جو. اصل براءت نمیگه که ذمتون مشغول نشده به خصوص پرداخت جو. اصل براءت همینو میگه دیگه. ما وظیفه ضامن رو میگیم، مالک اصلا مجبور نیست چیزی قبول کنه، هیچی قبول نکنه، به ما چه؟ نه، براءت وظیفه ضامن بیشتر طبق اصل براءت بیشتر از رد قیمت نیست. اگر نوبت به اصل براءت برسه اینجور، حالا اجازه بدید. مرحوم ایروانی نظرش اینه که اصلا زمان در همه اشیا به قیمته، وفاقا لبن الجنید فرموده اصلا مثل اشیا قیمت، حتی در مثلی تلف کرد ضامن قیمته. خب این مطلب انصافا غیر عرفیه. عرض کردم در اون مثال اتلاف مثلی، مثلا یک فرش ماشینی نو تلف کرد از این مغازه دار، خودش هم مشابه این فرش ماشینی داره، اون مغازه دار بگه آقا پولشو میخوام، میگه بابا فرش ماشینی تو مگه تلف نکردم؟ خب این فرش ماشینی هم شبیه اون. دارم میارم تو مغازه میذارم به جای اون. نه آقا، تو این رفتی ارزون خریدی، من پولشو میخوام، چون من دنبال مشتریم، حالا تو فرش تو رو بیارم تو این مغازه بذارم باز التماس کنم به مشتری که بخره. خب اینا پذیرفته نیست اندل و غلا. میگه آقا فرش ماشینی تو تلف کردم، اینم مشابه او، اینم عرفی میگن که بابا اون این اون فرش ماشینی تلف شد، اینم فرش ماشینی، اون 12 متر بود، اینم 12 متر، هر چی میگی اون داشت اینم داره. و چیه؟ وقلاً اینجوره. ولذا فرمایش مرحوم ایروانی خلاف مرتکز وقلایی است. شما به اینجا اشکال دارید یا به بحث قبل؟ بحث قبل بحث قبل این بود که نوع این زمان در فرش دستبان به رد قیمت بود. 99% مواردی که فرش دستبان طلب می شد قیمت می دادن. حالا در این مورد که اتفاقا من یک فرش دستبافتی از پدر و مادرم بهم به رسیده مشابه این فرشی است که سوزوندم، اصرار به من بکنن همونو ما میخواییم؟ ما مثل بقیه مردم اصل براءتم که عرض کردم موافق با این حرف ماست. خب بگذاریم. بله در کجا؟ در کجا؟ در زمان مثلی. مثلی عرض کردیم ما یک سرو وجود و مثلهی به صفات دخیلت فی المالیه، مثل فرش ماشینی نو. حالا از سرات خدمتون که اجازه بدید اون مطلب رو ما به عنوان حاشیه مطرح کردیم، حالا اصل بحث روشن بشه. حالا اگر در اون بحث حاشیه‌ای مطالبی داشتید یا داشتین بعداً عرض خواهیم کرد. راجع به زمان بحث هست که آیا اصلا بعد از تلف چی به ذمه متلف میاد؟ متلف به چه چیزی ضامنه؟ یک نظر اینه که متلف خود عین تالف به ذمه‌اش هست، چه در مثلی چه در قیم. این یک نظر، و این نظر ظاهر از صاحب عروه است و صریحا امام در کتاب البی صفحه 492 این نظر رو انتخاب کردن، فرمودن که ظاهر ادله اینه چه مثلی و چه قیمی. تلف که کردید اعتبار میشه همون فرش سوخته شده در ذمه شما هست، علالیت ما اخذت، نه علالیت قیمت ما اخذت، نه علالیت مثل ما اخذت، علالیت خود ما اخذت. اعتبار میشه نفس این در ذمه زام در عهده زامن، و بعد از تلف زامن بدهکار میشه به نفس این، ذمه‌اش مشغول میشه به نفس این، منتها در مقام ادا در مثلی حضرت امام فرمودن و ها کذا صاحب العروه مثل رو اغلا تحویل میدن به مالک. در قیمی قیمت یوم الادا پرداخت باید بشه، چون وقتی که اون فرش دست باف که قیمی است عین او بر ذمه ضامن هست، خب این مقتضاش اینه که ضامن وقتی میخواد حل کنه مشکل زمان رو، این رو که نمیتونه تحویل بده، این تالفه، مجبور قیمتش رو بده. قیمت این یوم الادا هرچه هست پرداخت کنه. این یک نظر. نظر دوم اینه که گفته میشه در زمان چه مثلی و چه قیمی مثل به ذمه میاد، مشابه اون مال تالف در صفات به ذمه میاد، نه خود اون مال. منتها اگر مثلیه اغلا میگن خب در ذمه تو مثل آمده، برو مثل رو تهیه کن بده. اگه قیمیه اغلا میگن ذمه تو به مثل این مال مشغول شده، یعنی اون فرش دستباف در ذمه شما، شما بدهکار شدی به مشابه او من حیث الصفات، نه به خود او، به مشابه او. ولیکن چون قیمیست و نادر الوجود است مثل آن، در مقام افراغ ذمه اغلا میگن شما اگر قیمت آن را بدی افراغ ذمه بشه، و این در میان معاصرین صاحب فقه العقود قائل بهش شده و نتیجه میگیره که بنابراین باید قیمت یوم الادا رو بدیم حتی در قیمی. چرا؟ برای اینکه مثل به ذمه آمد، در قیمی هم مثل به ذمه آمد. چجور اگر در مثلی که مثل به ذمه میاد متعذر شد مثل، نوبت میرسه به قیمت یوم الاداء، در مورد قیمی هم مثل به ذمه اومده. حالا که مثل متعذره، قیمت یوم الاداء رو عقلا میگن بده. وقت ایشون گفته اگر صدفتاً مثل این قیمی پیدا شد، همونطور که آقا اصرار دارن، ایشون هم میگن وقتی صدفتاً اون مثل پیدا شد برای این فرش دستمال، ملزم این ضامن بره همون مثل رو که اتفاقاً پیدا شده تهیه کنه و بده به مالک. مالم یکن مجهفن به حاله، مقتضای این نظر ایشون میگه هست. خب نظر سوم اینه که مشهور میگن، میگن در مثلی از اولی که تلف میشه مثلی، مثل به ذمه میاد. در قیمی از اول که تلف میشه قیمی، قیمت به ذمه میاد. یعنی قیمت تالف در موردی که تالف از قیمیات هست، از اول ذمه ضامن مشغول به قیمت او میشه. و هذا هو المشهور. و لذا مشهور آمدن گفتن زمان به قیمت یوم تلفه، زمان به قیمت یوم تلفه. چرا؟ برای اینکه روزی که قیمت به ذمه آمد در قیمی، یوم تلف بود. قیمت به ذمه اومد، این فرش دستباف یوم تلف 1,000,000 میارزید، حالا شده 10,000,000 بشه، قیمت یوم تلف به ذمه اومده دیگه، شما بدهکاریت ثابته به 1,000,000. این هم نظر مشهور. ما به نظرمون این نحوه بحث درست نیست. ما اول بیاییم ببینیم تحلیل عقلایی چیه که به ذمه ضامن چی اومده؟ آیا مثل اومده؟ قیمت اومده؟ عین مال تالف اومده؟ این مخفی تر است در ارتکاز. از فهم این که ببینیم در ارتکاز عقلا، عقلا میگن شما ملزمید قیمت یوم الاداء رو بدید یا قیمت یوم التلف. این که روشن‌تره. شما یک امر مخفی رو مسلم میگیرید، میگید او رو ما کشف میکنیم که زمان در مال تالف به عین است یا به مثل است، یا در مثلی به مثل است، در قیمی به قیمت است، اونو میگید حل کنیم، بعد نتیجه گیری میکنیم که زمان در قیمی به قیمت یوم التلف کما هو المشهور، یا به قیمت یوم الاداء کما هو مقتضى القول قول الاول و الثانی، زمان عین یا زمان مثل. ما میگیم این درست نیست، این روش بحث. این مطالب مخفی است در ارتکاز عقلا. عقلا در عمل نشون میدن که چی در مرتکزشون هست. بعد ببینیم عقلا وقتی یک مالی رو، یک گوسفندی رو که قیمی است 20 سال پیش تلف کردن که قیمتش 1,000 تومان بود، الان به قیمت روز از طرف خسارت میگیرن یا به قیمت یوم التلف، به قیمت یوم الاداء میگیرن یا به قیمت یوم التلف. ما ادعامون اینه در ارتکاز عقلا زمان در قیمی به قیمت یوم الاداء، این روشنه. حالا این دلیل میشه بر اینکه زمان در قیمی به اینه که مثل به ذمه بیاد یا عینش به ذمه میاد یا قیمتش به ذمه میاد؟ به نظر ما با همه اینا ممکنه بسازه. فرقی نمی کنه. مشهورم که میان میگن زمان در قیمی به قیمته، ما به مشهورم میگیم آقا قبول، زمان در قیمی به قیمته، اما زمان در قیمی به قیمت سیاله است، به قیمت شناوره. یعنی عقلا میگن آقا وقتی تلف کردی این مال قیمی را، بدهکاری به قیمت آن، همین، نه قیمت اومد تلف، بدهکاری به قیمت آن. حالا قیمت آن 20 سال پیش 1000 تومن بود، الان 200000 تومن. ولذا ما میگیم حرف مشهور اوفق به ذهن سازج عرفیه، که همونی که باید بدی به همون بدهکاری، قیمت باید بدی در قیمی به همون بدهکاری. این که ما بیاییم بگیم بدهکاری به عین مال تالفه کما علیه سید الامام، یا به مثل مال تالفه کما علیه فقه العقود، ولی در مقام ادا در قیمی قیمت بده، این موافق با ذهن سازج عرفی نیست، این با ذهن فلسفی میسازه. با ذهن عرفی عرف تطابق میبینه، میگه همونی که باید میدی در مقام افراغ ذمه که در قیمی قیمت میدی به همون بدهکاری. اصلا بدهکاری یه چیز دیگه باشه، در مقام ادا یه چیز دیگه قانونن بدی، نه استثناءن، قانونن در قیمی قیمت بدی به عنوان قانون، به عنوان قاعده عقلاییه، ولی بدهکار باشی به مثل، بدهکار باشی به عین مال تالف، این عرفی نیست. ولذا ما اوفق به ذهن عرف اینو میدونیم که در قیمی قیمت به ذمه میاد هینت تلف، ولیکن قیمت سیاله، یعنی هر موقعی که ادا میخوای بکنی بدهکاری به قیمت این عین تالف، قیمت عین تالف 20 سال پیش 1000 تومان بوده، الان 200000 تومانه برای این گوسفند. حالا ببینیم وجه فرمایش آقایون چیه. حضرت امام فرموده روایت علی ید ما اخذت حتی تعدی، ظاهرش اینه، علی ید ما اخذت، نه علی ید قیمت ما اخذت، علل یده ما اخذت حتی تعدی. و به روایاتی هم استدلال میکنن که هو ضامن له، ضامن این مال تا مال هست. به نظر ما این استدلال ناتمامه، انشاءالله وجه اید عرائز ما و بقیه مطالب روز شنبه.